صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث در خطبه 87 نهج البلاغه میرسیم به آخر بخش اول، یعنی صفات پرهیزکاران. قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. قبل از آنی که به تفسیر این بخش بپردازیم، سوالی است که از درس سابق باقی مونده. ما درباره تعریف حق و باطل این چنین عرض کردیم: حق مساوی است با واقعیت، هر چیزی واقعیت دارد حق است، هر چیزی واقعیت ندارد باطل است. و به همین دلیل خداوند که واقعیت هستیش از همه واقعیت ها بالاتر است، حقانیت ذاتش هم از همه چیز بالاتر. چند نفر از برادران نامه نوشتند و سؤالی رو مطرح کردند که همه سؤالات به یک مطلب برمیگرده، و آن این است: اگر حق مساوی با واقعیت هست، پس ما باید خیلی از چیزها را حق بدانیم. آیا وجود فرعون و صدام و امثال اینها یه واقعیت خارجی هست یا نه؟ پس ما باید اینها را هم بر حق بدانیم. چون شما میگید حق مساوی است با واقعیت، فرعون یه واقعیت، پس فرعون حق است، اسرائیل یه واقعیت است، بنابراین یک حق است. آیا نتیجه تعریفی که درباره حق و باطل کردی چنین مطلبی نیست؟ جواب این سوال رو دقت بفرمایید. در همین مثال وجود فرعون، وجود فرعون از یک نظر واقعیت، اما از یک نظر واقعیت نیست. واقعیت هست یه انسان بود و احتمالاً هم استعداد و هوش زیادی داشت و به همین دلیل توانست بر گرده اون جمعیت سوار بشود. اگر یه آدم ابلهی بود، حتی اون شیطنت رو هم بلد نبود. احتمالاً مدیریتی هم داشته که توانست مدت زیادی بر یه چنان کشور پهناور لااقل سلطه داشته باشد. بنابراین یه انسان مستعد، دارای مدیریت، دارای هوش، دارای قدرت ها و نقطه های مستعد، از این نظر یه واقعیت، هم واقعیت است و هم حق است. ولی از نظر این که حاکمه بر مردم مصر باشد، آیا این هم یک واقعیت است؟ حاکمیت از کجا سرچشمه میگیرد؟ یا حاکمیت الهی است، باید خداوند این مقام حکومت رو به او داده باشد؟ در حالی که میدانیم حاکمیت الهی فرعون نداشته. یا حاکمیت به اصطلاح امروز مردمی هست، یعنی مردم انتخاب میکنن یک نفر را و افکار عمومی مردم یا اکثریت مردم پشتیبان یک نفر است. این هم که برای فرعون نبود. پس اصل وجودش یه واقعیت و از نظر این که یه انسان است حق بود و میتوانست به مقامات بلندی هم برسد به خاطر استعدادهایش، ولی از نظر حاکمیتش بر مردم مصر یک باطل بود، برای این که حاکمیت یا الهی است یا مردمی و هیچ یک از این دو سرچشمه در اختیار فرعون نبودند. یا مثلا در باره اسرائیل، مردمی هستند، جمعیتی هستند، نفراتی هستند، فعالیت دارند، در میان اونها افراد تحصیل کرده فراوان، اینها مسلمی واقعیت و اینا می توانند بالقوه برای مردم جهان مفید باشند، ولی که از اون طرف دنیا بیان وارد یک مملکت بشوند، صاحبان اصلی مملکت رو از کشورشون آواره کنند و اموال اونها رو که زحمتی برای اون نکشیده بودن تصاحب کنند و به ناحق در اونجا حکومت کنند. این واقعیت نیست. اینا چین حق حاکمیتی رو نداشتن. حق حاکمیت این سرزمین مال مردم اون سرزمین، مال همون هاست که الان تو بیابون ها آواره هستن، مال اون هاست. اصل وجود این جمعیت یه واقعیت، اما حاکمیت اونها بر اون سرزمین واقعیت نیست و یک ضد واقعیت است. از این نظر باطل است. اینم مثل آب است و سراب. آب یه واقعیت است، اما سراب چی؟ سراب از یه نظر واقعیت، از یک نظر غیر واقعیت. سراب همون صحنه هایی هست که در بیابان ها در تابستان ها میبینیم، از دور آبی در وسط جاده موج میزند، نزدیک میشویم میبینیم آبی نیست. واقعیت مسئله این است که به واسطه حرارت هوا، این نور خورشید در لابلای امواج هوا شکست پیدا میکنه، عکس هوا میفته تو جاده. اون آسمان آبی که بر اثر شکست نور تو جاده عکسش افتاده شبیه امواج آب است. از دور من نگاه میکنم میبینم یه آبی در وسط جاده موج میزند، در حالی که این عکس آسمان اونجا افتاده در اثر شکست نور و بر اثر گرمای هوا. اصل این که یه عکس تو جاده افتاده به واسطه شکست نور و عکس هوا افتاده در زمین، آسمان افتاده در زمین، این عکس یه واقعیت، این خراب نیست، این واقعیت است، نور است، عکس آسمان است، واقعیت است. اما از اونجا که من خیال میکنم آب است، این واقعیت نیست، اینجا باطل میشه، اونجا حق میشه. هر باطلی از یک نظر ممکنه جنبه واقعیت داشته باشه، ولی از اون زاویه که باطل است باید بهش نگاه کرد. امیدوارم با این توضیحی که عرض کردم، بیانی که در تعریف حق و باطل داشتیم کاملا معلوم شده باشد و اشتباهاتی که در این زمینه ممکن است پیدا بشود اون اشتباهات هم اصلاح شده باشد. برمیگردیم به کلام مولا علی علیه السلام، ببینیم چی میفرماید. عرض کردم کلامی که امروز میخوانیم آخرین قسمت بخش اول خطبه، یعنی صفات پرهیزگاران. اگر 40 صفت مطابق بعضی از کلمات شارحین نهج البلاغه در اینجا بوده باشد، این آخرینشه، این 40 است. و اتفاقا پایان چه پایان جالبی است برای این بحث. می‌فرماید پرهیزگاران کسانی هستند که قرآن مجید را حاکم بر خود قرار دادن و زمام اختیار خود را به دست قرآن سپردن، فهو قائده و امامو. قرآن مجید هم قائد اونهاست، رهبر اونهاست و هم امام و پیشوای اونها. فرق قائد و رهبر چیه؟ در بحث‌های آینده انشاءالله معلوم خواهد شد. قرآن رهبر اونهاست، قرآن امام اونهاست، قرآن زمامدار اونهاست، قرآن هادی راه نجات اونهاست. یحل حیث حل ثقله، هر کجا بارانداز قرآن است بارانداز اونهاست. و ینزل حیث کان منزله، هر کجا منزلگاه قرآن است منزلگاه اونهاست. همه چیز پرهیزگاران بازگشت به هدایت قرآن می کنند و زمامدار اونها و تعیین کننده سرنوشت اونها قرآن مجید است. این اجمال معنی چند جمله. بعضی از شارحان نهج البلاغه خیلی آسان گذشتن از کنار این چند جمله و اصولا نهج البلاغه هنوز هم احتیاج به شرح‌های بهتر و بیشتر دارد و به عقیده من هنوز حق نهج البلاغه با تمام زحماتی که شارحین محترم نهج البلاغه کشیدن هنوز حق نهج البلاغه ادا نشده است و باید بیشتر درباره این کتاب کار کرد. همین چند جمله حالا ما یه مقدار روش بحث میکنیم، خواهید دید که با چهار خطی که بعضی ها نوشتن حق آن هرگز ادا نشده است. در این چند جمله چند تا نکته است. یه نکتهش موضوع بحث امروز ماست و آن این است که از مجموع این چند جمله استفاده می شود که مولا علی علیه السلام جامعه انسانیت رو به یک کاروان تشبیه کرده. این کاروان مبدعی دارد، مقصدی دارد، راهنمایی دارد، دلیلی دارد، منزلگاه های وسط راه دارد. کاروان انسانیت رو تشبیه کرده به یک کاروان از مسافر ها. این یه واقعیت است که از دیدگاه خداپرستان جامعه بشریت در حکم یک کاروان، ولی یک کاروان چند تا چیز دارد. اول مبدا حرکت داره، بعد مقصد، سوم زاد و توشه، چهارم مرکب، پنجم راهنما و دلیل راه که بتواند در این پیچ و خمه ها سر دوراهی ها و سراهی ها و چهارراهی ها مسیر رو مشخص کنه، مخصوصا اگر جاده از وسط بیابانی بگذرد که علائم خاصی نداشته باشد. بدون راهنمای آگاه نمی شود اون جاده بیابانی رو بگذرد. از دیدگاه خدا پرستان اگر سوال کنیم مبدع انسان کجاست و مقصد کجاست، به شما جواب میدن مبدع خداست، مقصد هم خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از سوی او آمدیم به صورت وجودهای ناقص که خودمون باید کمال خودمون رو بسازیم. پس مقصد ما، مبدع ما ذات پاک خداست، مقصد ما هم انا الیه راجعون. چه تعبیر زیبایی قرآن مجید دارد در بعضی از آیاتش. در سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، مخاطب مؤمنان نیستند، همه افراد بشر و همه انسان ها هستند. ای انسان، انک کادح الی ربک. کادح به معنی مسافره، به معنی کسی است که سیر میکنه، ولی کادح از ماده کدح یه معنی بیشتر از سفر و سیر داره. بعضی از ارباب لغت میگن کده عبارت از اون حرکت و سیری که در جسم و جان انسان اثر بگذارد. جسم انسان رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا پای انسان پر آبله بشه تو این راه، در جان و روح انسان هم یه تاثیر بذارد. عرب اینو میگه کده. ای انسان، تو در این مسیر به سوی الله پیش می روی، اما سیریست پر از زحمت و تلاش و رنج که در جسم و جان تو هر دو تأثیر می گذارد، اما سرانجام سملاقی مقصد تو لقاء الله و به ملاقات خدا خواهی رسید. مبدا خدا، منتها هم خدا، منتها در یه مرحله بالاتر و والاتر. در اینجا بسیاری از مفسران میرسن به کلمه ملاقی. شما سرانجام خدا رو ملاقات میکنید، میگن آقا خداوند که جسم نیست بریم ملاقاتش کنیم. پس باید یه کلمه در اینجا در تقدیر بگیریم تا معنی آیه درست بشود. چی در تقدیر بگیریم؟ ملاقی یعنی ملاقات میکنید دادگاه قیامت را، ملاقات میکنید حکم خدا را، ملاقات میکنید بهشت و دوزخ پروردگار را، نه ملاقات میکنید خود خدا را. جمعی از مفسران آمدن در اینجا یه چیزی تقدیر گرفتن، جنت، نار، حکم، امثال اینها، جزا. ولی که در مقابل بعضی دیگر از مفسران دقت کردن و گفتن دلیلی نداره ما در اینجا تقدیری بگیریم، واقعا ما به قیامت که میریم به لقاء الله میریم، اما نه با این چشم سر خدا را به صورت یه جسم در قیامت میبینیم، اونگونه که بعضی از گروه های متاسفانه مسلمین قائل شدن و میگن انسان خداوند رو با همین چشم روز قیامت میبینه. در دنیا نمیتونیم ببینیم، اما در قیامت میتونیم ببینیم. محال در دنیا و آخرت هر دو محاله. محال است جمع میان نقیزین، ضدین، دو ضد دو نقیز محال جمع بشه، نه در دنیا جمع میشه نه در آخرت. خداوند جسم نیست، محال جسم باشد. جسم نیاز به مکان داره، خداوند بی نیاز است. نه در دنیا خداوند نیاز پیدا میکنه به مکان، نه در آخرت. محال محاله، در دنیا و آخرت محاله. پس خداوند جسم نیست، مکان نداره، جهت نداره، محدود نیست، قابل تماشا نیست، معرضه عوارض متغیر نیست. پس با چه چشمی میبینیم؟ با چشم دل، اما نه به صورت تصور و تصدیق، به صورت علم ارتسامی و تصور و تصدیق، نه، به صورت شهود. یعنی در درون جانش انسان در آن روز خدا را تماشا خواهد کرد. جلوه خدا در عالم محشر در قیامت اونقدر آشکار است و آثار عظمتش اونقدر نمایان است که انسان به مقام شهود میرسد و با چشم جان خدا را تماشا میکند و میبیند. و این یه مسئله است که انسان تا به اونجا نرسد نمیشود توصیف و بیانی هم درباره اون کرد، فقط میشه یه اشاره کرد و رد. پس مبدع وجود ما ذات پاک، مقصد ما هم ذات پاک او در یک مرحله عالی تر و بالاتر و کامل تر. خب در این مسیر ما احتیاج به زاد و توشه هم داریم، احتیاج به مرکب هم داریم. از قرآن مجید استفاده می شود. زاد و توشه این سفر الالله همان تقوی است. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. ای مسافرین الالله، ای کسانی که به سوی ملاقات خدا پیش می روید، ای انسانها، زاد و توشه شما باید در همین جا آماده بشود، زاد و توشه برگیرید، اما بهترین زاد و توشه تقوا، پرهیزگاری است. پرهیزگاری است که می تواند در این سفر پر خطر، در این سیر پر فراز و نشیب، در این سیری که مقصدش اونقدر عالی، تقواست که میتواند زاد و توشه شما باشه. و اما مرکب آن، از قرآن مجید من آیه استفاده نکردم مرکب ما در این سفر چیه، ولی در کلمات مولا علی علیه السلام جمله در این زمینه هست. در خطبه 16 نهج البلاغه میخوانیم: الا و ان التقوى مطايا ذلل. یا للعجب، مرکب ما هم تقواست، زاد و توشه ما هم تقوا میشه. این چنین چیزی فرمود آگاه باشید، تقوا مرکب تسلیم و راهواری. خمد علیها اهلها، اهل تقوا سوار بر مرکب تقوا می شوند. و اعطوا عزمتها، یعنی زمام و مهارش هم به دست اونها می دن. مرکبی تحت فرمان و مطابق اراده سوار بر اون مرکب راه می رن. و اعطوا عزمتها، زمامش هم به دست اهل تقوا. فاوردت همون جنه، اینها رو میبرد به سوی بهشت، بهشت با تمام نعمتهاش، نعمتهای مادی معنوی، نعمت معنویش همون لقاء الله. در مقابلش هم میفرماید خطایا گناهان خیل شمس، مرکبهای چموش سرکش هست. همه علیها اهلها، صاحبان گناه و گناهکاران هم سوار بر مرکب گناه می شوند. و خود اصل و جمعه ها، مرکب خودش چموشه، مهارش را هم قطع می کنند، از بین می برند. مرکب چموشه بی مرکب بدون زمان. فاولدت همون نه، این مرکب می بره اینها را تو دره جهنم پرتاب می کنند. واقعا هم اینطور، تقوا مرکب راهواره، قابل کنترله. یه مملکت اگر بر اساس تقوا زندگی کند، همه چیزش تحت کنترله. اما وقتی از مسیر تقوا بیرون میاد، دیگه قابل کنترل نیست. یه نفر از مسیر تقوا بیرون میاد، یه سیلی میزنه به گوش دیگر، یه کار بی تقوایی کرد، بی گناهی سیلی زد، اونم عصبانی میشه، دم دستش نگاه میکنه چی هست، میبینی یه آجوری اونجا هست، بعد میداره پرتاب میکنه به یه جای اون میخونه، اون عصبانی تر میشه، یه میله آهنی پیدا میکنه میزنه مغزه این، یه وقت نگاه میکنیم از این طرف اون طرف هم به حمایت این اون آمدن، یه سیدی سرانجان چند تا کشته انداخت. خیلی شماسه، مرکب سرکشه، قابل کنترل نیست. یه شوخی، یه سیلی، یه آجر، یه آهن، چند تو کشته، یه وقت میبینی یه جمعیت پرونده هاشون تسلیم شد، به دادگاه چی شده، اولش یه شوخی کردند و بعدشم یه سیلی و بعدشم دنبالش اینها. خیلی شموسه، مذهب چموشه، اما تقوا متایا ذلله. خب در اینجا این سؤال رو در دلتون حتما از من میکنین، قرآن میگه زاد و توشه تقوا، نهج البلاغه میگه مرکب ما هم تقوا، مگر میشه عرض و تقوا باشیم؟ بله، هیچ مانعی نداره. انسان یه شطور راهواری داره، در این بیابانهای حجاز سوارش میشه، هم مرکبشه، هم از شیر این شطور هم تغذیه میکنه، زاد و سوشش هم همون. یعنی از در واقع اساره تقوا تغذیه میکنه، در مرکب تقوا هم سواره، از شیر تقوا هم مینوشه و تغذیه میکنه. چه مانعی دارد؟ هم مرکب باشد و هم زاد و سوشه را. بسیار. در اینجا البته این مسیری که انسان طی میکند گردنهای سخت و صعب القبوری دار. علی علیه السلام در تعبیرات مختلف در نهج البلاغه یه تشبیه های جالبی کرده است. من یکی دو نمونه را عرض کنم. از جمله در خطبه 204 می فرماید ان امامکم عقبتن کعوده و منازله مخوفه لا بد من الورود علیها. ای مسافرین الله، در پیش روی شما گردنهای صعب العبور است، عقبتن کعوده گردنه صعب العبور، و منزلگاه های پرخطر و پروحشت است، درندگان بیابان، سارقان مسلح در این منزلگاه ها کمین کردن، و منازل مخوف است. چاره ای هم نداری، جاده شما از همین گردنه ها و از همین منزلگاه های مخوف و خطرناک می گذرد، باید از این جاده ها بگذری. تعبیر تکمیل می کنه همون مطلبی رو که در آیات قرآن مجید در این زمینه آمده. حالا که جاده خطرناک است، حالا که گردنه صعب العبور است، احتیاج به راهنما داریم. راهنمای ما در این مسیر کیست یا چی؟ جواب همون چیزی است که در بحث خطبه 87 خوندم. فرمود قد امکن الکتاب من زمامی فهو قائده و امامه یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. مردم با تقوا بر مرکب تقوا با زاد و توشه تقوا مسیر الله سیر می کنند و راهنمایشون در اینجا کتاب الله، زمام اختیارشون سپردن به دست کتاب الله. هر کجا منزلگاه باشه توقف بکنه، اینها توقف میکنن. هر کجا بار میاندازه، بار میاندازن. هر کجا راهنمایی کند، دنبال خط قرآن رو گرفتن پیش میرن. بعضی ها ممکنه این تعبیر رو به ما ایراد کنن، یعنی ما این چنین تسلیم در مقابل قرآن باشیم، زمام اختیار ما دست قرآن، همه چیز دنبال بر. شما گاهی خودتو تسلیم دستی بشر میکنی که اصلا معلومات ناچیزی دارد و ضعیف و ناتوان است از هر جهت. کسانی هستن قلبشون ناراحت میشه، رگه های قلب رو باید عوض کن. رگای باریک تو بدنی قلب باید جراحی قلب باز کنن. سینه رو از وسط با اره میبرن، استخوانش با جک ها استخوانا رو عقب، قلب میاد نمایان میشه. رگه های ورودی قلب رو میبرن، متصل میکنن به یه دستگاه. قلب به کلی از کار میفته. قلب در حال معمولی 2 دقیقه از کار بیفته سکته از مرگه، اما 4 ساعت زیر چاقوی جراحی قلب رو دارن جراحی میکنن. از جاهای دیگر بدن رگهای زاپاس رو میگیرن، به اینجا پیوند میزنن، اون دستگاه گردش خون مصنوعی مرتب اونو به بدن انسان میرسانه. اگر ماها در اون موقعی که این شهر در میان اتاق عمل با اون قلب باز و سینه باز تماشا کنیم، وحشت می کنیم. انسان خودش دست یه بشری میگه اینطور به سرش بیاره، بعدم میبینی 6 ساعت جراحی میکند و بعد از 6 ساعت قلب رو هم دو مرتبه رگهاشو متصل میکنه، اون رگهایی که از کار افتاده اینها رو پیوند میزند و اتصال ارتباط رو هم برقرار میکنه، یه مقدار هم کنترل میکنن، بعد از آن که خوب چک کردن قلب کار میکنه، رگها رو دونه دونه و گوشتها و استخوانها رو مرمت میکنند و بعد از اون شخص به نگامی خودش ای بسا از نو پیدا میکنی. من قلب خودم رو که عزیزترین عضو جسم من است در اختیار یه بشر میذارم، این چنین تکه تکه میکند و میبرد و میدوزد و میبندد و اینا، حالا زمام اختیار خودش رو به دست قرآنی نمیدهی که از ناحیه علم بی پایان خدا سرچشمه گرفته. این ای بس برای من که تسلیم قرآنم، چشم گوش بسته تسلیم شدم. من قرآن رو قبلا با علم اجمالی شناختم، پیغمبر اکرم رو شناختم، ارتباطش رو با عالم وحی میدانم، حقانیت قرآن رو پی بردم، زمام اختیار خودم رو میدم دست یه چنین قرآن، دیگه چه اشکالی به من وارده. قرآن رو قبلا با علم اجمالی شناختم، پیغمبر اکرم رو شناختم، ارتباطش با عالم وحی میدانم، حقانیت قرآن رو پی بردم، زمان اختیار خودم رو میدم دست یه چنین قرآن، دیگه چه اشکالی به من وارده. پس فهمیدی این 5 قسمت مبدا و مقصد و زاد و توشه و مرکب و دلیل راه، این قسمت های 5 گانه اجمالاً در اینجا روشن شد. ولی اجازه بدید یه مقدار درباره قرآن من در اینکه 2 جلسه بیشتر بحث کنم. قرآن خیلی مهمتر از آن است که ما میدانیم و ما آشنا هستیم. امام عزیز قدس سره شریف وقتی میرسید به بعضی از این جمله های قرآن میگم ماها نمیتوانیم بفهمیم خدا چه میگه، قرآن چه میگه، چقدر باید زحمت کشید تا زن به کرانه های آیات قرآن انسان میتواند برسد. من البته این جمله رو باید عرض کنم، یکی از برکات جمهوری اسلامی این بوده یه جنب و جوشی در مسائل مربوط به قرآن افتاده است. قرآنی که در زمان طاغوت در واقع شبیه به یه چیز قاچاق بود. من یادمم کسی سخنرانی میخواست بکنه از شخصیت ها، بسم الله میگفت عیب بود، عیب شما دیگه، اما قرآن در یه جلسه بخونن در مجلس شورای اسلامی با قرآن شروع بشه، جلسات دولت با قرآن شروع بشه، سمینارها با قرآن شروع بشه، کنگره ها با قرآن شروع بشه، بسم الله گفتن عیب بود. مذهبی ها فداکاری میکردن اول سخنرانی بسم الله میگفتن. ما فراموش نکردیم این معنا رو. شاید بعضی از این برادرهای کم سن و سال اینها رو وقت ندیدن، درک نکردن اون زمان رو در این جزئیات. خب الحمدلله یه جنب و جوشی افتاده است و قرآن آمده روی صحنه، همین جا نام قرآن، مراکزی برای حفظ قرآن و حافظان قرآن پیدا شد، عده زیادی حافظ قرآن شدند، قاریان قرآن، جلسات قاریان قرآن، بهترین قاریان قرآن در مسابقات جهانی گاهی از میان ما، اینا همش جای شکرگزاری. ولی برادرها فراموش نکنی اینا همه جسم قرآن است، مسئله مهمتر جان قرآن و روح قرآن و تعلیمات قرآن هم. ما قرآن رو میخونیم در جلسات، ما قرآن رو در آغاز کنگره ها میخونیم، ما قرآن رو حفظ میکنیم، ما مسابقه قرائت قرآن میدیم، ما تجوید قرآن میذاریم، همه اینها برای اینکه این جسم قرآن، الفاظ قرآن درست از آب در بیاد. اما تنها همین الفاظ، مهمتر از آن روح قرآن و جان قرآن است که در تمام صحنه ها واقعا حاکم بر دل و جان و روح ما باشه. واقعا ببینیم قرآن چی میگه، چی رهنمود میده، مسیر رو چه رقم تعیین کرد. گاهی بعضی از دور افتادگان از قرآن یه تغییراتی در باره قرآن مجید دارن که آدم میگه اونها مثل این که معرفتشون در باره قرآن بیش از ما. من در اینجا یه نمونه نقل کنم از یه نفر دانشمند مسیحی لبنانی. ظاهرا مسیحیه ولی مسیحی جغرافیایی شاید باشد، اصلا مادی مسلک هم شاید باشه، اصلا خدا رو هم قبول نداشته باشد، مثل یهودی های اسرائیل. یهودی نژادی هن بلا در حضرت موسی عقیده ای ندارن، به خدا عقیده ای ندارن، قالبشون مادی هن، ماتریالیست هن، مادر یهودی نژادی هن. این آقا اسم شبلی شمیل، شبلی شمیل یه دانشمند مادی لبنانیه، بعد ادبیات عرب هم خوب وارد بوده، قرآن رو هم خوب مطالعه کرده، اشعاری درباره قرآن گفت که من چند جمله از اشعارش رو بخونم معنی کنم ببینید دور افتادگان از قرآن درباره قرآن چی دارن میگن. میگوید دع من محمد فی صدا قرآنی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه رها کن نام پیامبر اسلام را، یعنی از نظر عظمت، یعنی چی بگم در باره این پیامبر. فی صدا قرآنهی ما قد نهاه للحمت الغایات، تشبیه جالبی کرده، یه پارچه تاری دارد و پودی، تار اون خطهای عمودی پارچه، پود اون خطهای افقیه، نخهای عمودی، عرب بهش میگه صدا با سین، صدا نخهای عمودی، لحمه نخهای افقیه. میگه این قرآن همچون صداست و هدفهای والای انسانی همچون لحمه، قرآن همچون تار است و هدایت همچون پود، اینها دست به گردن هم انداختن. در جزء قرآن اهداف هدایت دیده می شود و نتایج والا به چشم می خورد. ما قد نهاه للحمت الغایاتی و معارف لو انهم عملوا بها ما قید الامران بالعاداتی. میگه معارفی در این قرآن است که اگر مسلمانان به این معارف عمل کنند همه کشورهای اسلامی آباد میشود و عادات و رسوم غلط نمیتواند جلو ترقی مسلمانان در جهان بگیرد. و معارف و لو انهم عملوا بها ما قید الامران بالعادات. اینی و این اکوقت کفر تو به دینه ای، من قبول نکردم دین اسلام رو، هرچند دین این پیغمبر رو نپذیرفتم، هل اکفرن به محکم آیاتی، آیا به این آیات محکم قرآن است میتونم کافر بشم؟ آینش نپذیرفتم اما در برابر این قرآنش زانو زمین میزنم و اعتراف به این عظمت و استحکام آیات میکنم. اینی و این اکو قد کفرت به دینهی هل اکفرن به محکم آیاتی. آخرین جمله من دونه الابطال فی کل الورا، میگه تمام قهرمانان، ابطال جمع بطل، بطل یعنی قهرمان، ابطال یعنی قهرمانان، تمام قهرمانان جهان زیر دست پیغمبر اسلام هم. نه تنها امروز، قهرمانان دیروز و امروز و فردا. من دونه الابطال فی کل الورا من سابقه اولاهقن او آتی من سابقن اولاهقن او آتی. عرب زبانی قرآن رو میذاره جلو مطالعه میکنه، چنان قرآن مجذوبش میکنه، تحت تأثیر واقعش میکنن، ولو نمیتونه این عاداتش رو بشکند و از اون پوسته مسیحیت در بیاد اعلان اسلام بکنه، ولی در درون جانش عظمت اسلام و عظمت قرآن هست. یه نفر مسیحی یا مادی غیر مسلمان در مقابل قرآن یه چنین اعتراف عظمت، قرآن در میان ما هنوز ناشناخته. من یکی دو حدیث در پایان عرایضم از مولا علی علیه السلام از همین نهج البلاغه رو بخوانم درباره قرآن. امیدوارم درباره با مطالعه این احادیث و شنیدن این احادیث یه مقدار قلب ما به قرآن آشناتر بشه، اهمیت قرآن رو بیشتر بفهمیم، بیشتر قرآن رو دقت کنیم، بیشتر مطالعه کنیم. یه آیه رو 10 بار خوندیم، بار 11 بخونیم بیشتر بفهمیم. من یه روز این جمله رو در یکی از جلسات برای دوستان عرض کردم، گفتم ما چقدر از سنمون میگذرن، مرتب هم تا یاد داریم نماز میخوندیم و در هر شبانه روز 10 بار این سوره حمد رو میخوندیم. من در یکی از همین نمازهای مدتی قبل میخوندم سوره حمد و وقتی روش دقت میکردم در نماز دیدم این مطلب تازهی مثل این که تو این سوره حمد است که در تمام عمرم تا به حال اون مطلب تازه رو نفهمیدم. حالا انشالله یه وقت به مناسبت شرح بدهم درباره آن. معنیش این است که قرآن رو 50 سالم روش مطالعه کنی، همه روز بخونی، سال 51، سال 81، سال 90 باز یه چیز اضافه از این قرآن می شود فهمی. کلام خدا، ذات خدا بی پایانه، کلام خدا هم بی پایانه، سخن من است که محتوای آن محدوده، سخن خدا محتوایش مانند ذات خدا نامحدود. سوال میکنن قرآن چند بار انسان مطالعه میکند؟ همون مطالب قبلی رو گاهی انسان در بارش میاندیشه و رشد میکنه، ولی عرض من این است قرآن رو هر بار مطالعه میکنید و فکر میکنید، این چنین تصور کنید که اولین بار قرآن رو دارید میخوانید چی میفهمید، یعنی چه اون چرا تا به حال اندیشیده اید اونا رو کنار بذارید، خیال کنید اولین باره و ببینید چیزهای تازهی خواهید فهمید. اما اجازه بدید این حدیث رو بخوانم. حدیث در نهی البلاغه خطبه 176، ان الله سبحانه لم یعط احدا بمثل هذا القرآن، خداوند سبحان احدی را نعمتی مثل نعمت قرآن ندارد. بالاترین نعمتی که در عالم هستی وجود دارد قرآن. لم یعط احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتین، اون ریسمان محکم خداست. به اون چنگ بزن، از این چاه طبیعت بیرون آی، از این گردنه های خطرناک بگذر. و سببه الامین، واسطه امین میان خدا و شماست. هرچی میگوید از سوی خدا میگوید و حق میگوید و امانت رو ادا میکند. فیه ربیع القلب و ینابیع العلم، بهار دل در قرآن، در فصل بهار شاخه ها، شکوفه ها، برگ ها، یواش یواش میوه ها می آورند. بهار دل های شما، شکوفه های گل های فضیلت، میوه های تقوا و صفات عالی انسانی رو به وسیله این قرآن و تدبر در این قرآن میتونید پیدا کنید. ینابیع العلم، سرچشمه های علم و دانش در این قرآنه. و ما دلیم قلب جلا اون غیرو، از یه طرف فصل بهار هوا رو مستعد میکنه برای پرورش گیاه. از یه طرف هم مسئله ینابی و سرچشمه هاست، آبیاری باید بشه. خب باید یه چیزی هم در واقع مثل سمپاشی یه چیزی هم باشد آفتها رو از بین ببره. و مال قلب جلا امزه، چیزی برای زدودن آفتها از قلب انسان، زدودن زنگارها از دل انسان بهتر از قرآن مجید نیست. به شرط این که انسان بخواند، اندیشه کند. در این باره سخن بسیاره، انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.